بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از امین بزرگمهر.
با سلام، بریتانیا خواستاران است که شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های شدیدتری را علیه رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه و متحدان او وضع کند. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه در جریان دیدارش از آفریقای جنوبی گفت بحران در زیمبابوه تمام جنوب آفریقا را متاثر کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت اقدام اخیر کره شمالی درباره برنامه هسته‌ای خود بیانگر پیشرفت در این زمین است، اما رئیس جمهوری آمریکا افزود تا زمانی که کار به کلی تمام نشود آمریکا به فشارهای خود بر کره شمالی ادامه خواهد داد. کره شمالی در ماه جاری یک برج خنک‌کننده راکتور هسته‌ای خود را خراب کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در ژاپن گفت عدم حضور در مراسم افتتاحیه المپیک پکن بی احترامی به مردم چین خواهد بود و ممکن است روابط را با چین مشکل تر کند. رهبران 8 کشور عمده صنعتی جهان در آستانه برگزاری نشست گروه 8 وارد ژاپن شدند. در همین حال بر پایه گزارش‌ها 4 تن از تظاهرکنندگان مخالف نشست در ژاپن توسط پلیس بازداشت شدند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه دستور داده است تا در مورد علت مرگ 15 غیر نظامی در افغانستان تحقیق شود. به گفته یه شاهدان حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه شبه نظامیان در شرق افغانستان علت مرگ این 15 غیر نظامی بوده است. و در آخر آنکه امارات متحده عربی حدود 7 میلیارد دلار بدهی‌های عراق را به این کشور می‌بخشد و انتصاب سفیر جدید در بغداد روابط دیپلماتیک خود با عراق را افزایش می‌دهد.
با سپاس از امین بزرگمهر. و اکنون شروع به آنچه که در این مجله خواهید شنید. واکنش‌ها به پاسخ ایران به بسته پیشنهادی غرب، طرح تحول اقتصادی دولت نهم، طرح مقابله با اخلالگران در امنیت روانی و گزارش‌های دیگر. دولت آمریکا گفته است درباره پاسخ ایران به نامه وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 پس از مشورت با دیگر اعضای این گروه نظر خود را اعلام خواهد کرد. اطلاعات بیشتر از حمید فاطمی.
خانم دانا پرینو سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیشب اعلام کرد آمریکا مشورت با دیگر اعضای گروه 5 به اضافه 1 را درباره معنا و مفهوم پاسخ ایران از همکنون آغاز کرده است. اعضای گروه 5 به اضافه 1 عبارتند از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی کشورهای آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه به اضافه آلمان. این 6 کشور مجموعی از پیشنهادهای تشویقی در نظر گرفتند که همراه است با مجازات‌ها و اقدامات تنبیهی در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، و این مجموعه را تحت عنوان بسته پیشنهادی همراه با نامه‌ای که وزیران خارجه این 6 کشور آن را امضا کردند توسط خاویر سولانا نماینده دیپلماسی اتحادیه اروپا به ایران تسلیم کردند. در مقابل جمهوری اسلامی نیز بستگی از پیشنهادهای خود را به طرفهای مقابل تسلیم کرده است. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه دیروز گفت ایران پاسخ نامه وزیران 5 به اضافه 1 را داده است و افزود جمهوری اسلامی در این نامه تاکید کرده که آماده مذاکره و گفتگو هست. وی اما شرایطی هم گذاشت و گفت این مذاکرات باید در چارچوب وجوه مشترک بسته‌های پیشنهادی دو طرف و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی و حفظ حقوق مسلم ملت ایران انجام گیرد. غلام حسین الهام تأکید کرد که در این چارچوب ایران از مواضع خود عقب نخواهد نشست.
مواضع جمهوری اسلامی هم تغییری نکرده است در چارچوب حفظ حقوق ملت بزرگ ایران و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی. جمهوری اسلامی آماده گفتگو با کشورهای مختلف از جمله همین گروه کشورهای 5 به اضافه 1 هست.
دیشب در هنگام پرواز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به سوی ژاپن برای شرکت در اجلاس سران 8 کشور صنعتی جهان یا گروه 8، دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید به هیئت خبرنگاران همراه گفت آمریکا درباره معنا و مفهوم پاسخ ایران مشغول رایزنی با دیگر اعضای گروه 5 به اضافه 1 است و پس از آگاهی از برداشت آنها از این پاسخ نظر خود را اعلام خواهد کرد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. رسانه‌های انگلیسی زبان هم روز یک شنبه مقالاتی در رابطه با پاسخ ایران به بسته پیشنهادی غرب منتشر کردند. الهه هیکس خلاصه ای از مقاله نیویورک تایمز را به آگاهیتان می‌رساند.
الن شلینا در مقاله‌ای در نیویورک تایمز به نقل از محافل دیپلماتیک نزدیک به مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌نویسد: مقامات جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به بسته پیشنهادی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از جواب دادن به مسائل کلیدی طفره رفتند و در عوض در نامه خود که توسط منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، مقامات دولت ایران گفتند حاضر به مذاکره با خاویر سولانا رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا و همچنین 6 کشور ارائه کننده بسته مشوق‌ها هستند. ایالات متحده امریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه به همراه آلمان کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 هستند که با ارائه مشوق‌های اقتصادی و سیاسی می‌کوشند مقامات جمهوری اسلامی ایران را تشویق کنند تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. خانم شلینو در مقاله خود به نقل از یک دیپلمات بلندپایه اروپایی که در این مذاکرات شرکت دارد می‌نویسد: خاویر سولانا قرار است روزهای آینده با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای و دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران ملاقات کند. در مقاله نیویورک تایمز آمده است این در حالی است که این دیپلمات و سایر شرکت کنندگان در مذاکرات هسته‌ای با ایران از برگزاری گفتگو با ایران در حالی که این کشور به برنامه‌های غنی‌سازی خود ادامه می‌دهد ابراز نارضایتی کردند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران روز شنبه 15 تیر در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته است تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایجاد نشده است. در همین رابطه خانم شلینا به نقل از یک دیپلمات می نویسد هیچ چیز غیر قابل انتظاری در پاسخ ما به ایران وجود ندارد. فقط ما مجبور خواهیم شد که اعلام کنیم مقامات ایران مایل به مذاکره هستند و در نتیجه ما نیز مذاکره خواهیم کرد. این دیپلمات می افزاید ما می بایست تصمیم بگیریم که تحت چه شرایطی با مقامات جمهوری اسلامی ایران مذاکره خواهیم کرد. امریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر ایران را متهم می‌کنند که قصد تولید سلاح اتمی دارد و ایالات متحده امریکا نیز اعلام کرده است پیش از آغاز هر گونه مذاکره با ایران این کشور باید غنی‌سازی را متوقف کند.
الهه هیکس و چکیده از مقاله نیویورک تایمز. شامگاه روز شنبه رئیس جمهوری اسلامی برخی از اعضای هیئت دولت در نشستی با نزدیک به 100 تن از استادان رشته اقتصاد دانشگاه‌های ایران شرکت کردند. خبرگزاری‌های داخلی ایران اعلام کردند که در این نشست دولت 7 برنامه برای تحول اقتصاد ایران ارائه داد. از سوی دیگر بامداد یک شنبه 16 تیر ماه مجلس شورای اسلامی نیز رأی به تشکیل کمیسیون ویژه داد که قرار است این کمیسیون طرح تحول اقتصادی دولت را همراه با مسئله تورم مورد بررسی قرار دهد. برای آگاهی از چند و چون آنچه از سوی دولت طرح تحول اقتصادی نامیده شده، همکارمان علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با 2 از اقتصاددانان ایرانی، دکتر جمشید پژویان در تهران و دکتر حسن منصور در لندن. با هم می‌شنویم.
در پی نشست رئیس جمهوری اسلامی و برخی از اعضای هیئت دولت با اقتصاددانان و برای ارزیابی نتایج این گونه نشست‌ها و مؤثر بودن آن در اوضاع کنونی اقتصاد ایران با 2 از اقتصاددانان به گفتگو نشسته ایم. دکتر جمشید پژویان استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی و از اقتصاددانانی که در نشست رئیس جمهوری حضور داشته و در آن سخن هم گفته است، در گفتگو با رادیو فردا اشاره می‌کند که برای حل مسائلی چون تورم فزاینده در اقتصاد ایران باید به نکته‌های دیگری نیز توجه داشت.
ارزیابی من از نشستی که دیشب بین ریاست جمهوری و بعضی از دسته‌های هیئت دولت حدود تعداد نزدیک 100 نفر از اعضای هیئت علمی اقتصاددان کشور صورت گرفت که در حدود 3 ساعت و نیم به طول انجامید میتواند مثبت تلقی شود. این در واقع نتیجه گیری این که این نشست چه آثاری داشته بیشتر بستگی دارد به عزم دولت در پذیرش نظرهای مربوط اقتصاددانان. بدون شک این برنامه هایی که دولت ارائه کرده و به خصوص در رابطه با سیاست کلیدی که چند سال گذشته تحت عنوان اصلاحات اصل 44 قانون اساسی مطرح شده، اینها سیاست هایی نیستند که در زمان کوتاه قابل اجرا و نتیجه‌گیری باشند و شکی نیست برای اینکه این مجموعه سیاست های اقتصادی بتوانند به هدف ها نزدیک بشوند، ما باید انتظار حداقل یک دوره 5 تا 7 ساله رو داشته باشیم. اما نکته ای که مهم است این است که آیا دولت با عزم راسخ با وجود اینکه یک سال به دوره این دولت باقی است اقدام به طراحی راهکارها و اجرای مرحله این خواهد کرد یا نه.
از سوی دیگر دکتر حسن منصور استاد دانشگاه در لندن چنین نشست‌هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران بیفایده می‌داند. دکتر حسن منصور:
نشست اقتصاددانان با دولت عملاً من احساس می‌کنم که جنبه زینتی و احیاناً دفاعی برای دولت داره. دولت وقتی بر سر کار آمد با سخنان بسیار بسیار متوسط و پاشیده تا به میدان گذاشت. بعد از اون در مقاطع مختلف با شکستهایی روبرو شد، شکستهای بسیار جدی و منکر اینها شد. در واقع در خرداد سال گذشته مجلس درباره تولید آمار اقتصادی یعنی تقلب در آمار اقتصادی به دولت تذکر داد. در همون خرداد ما 57 اقتصاددان به دولت هشدار دادند. در تیر همون سال دولت علارغم این هشدارها سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو منحل کرد. بعد از اون در همون ماه یعنی تیر سال گذشته رئیس دولت درباره علل تورم توضیحات مفصلی داد که بسیاری از آنها نادرست بودند. بعد از آن بودجه دولت رو عرضه کردند، بودجه مختصر شده یعنی در جهت حذف مجلس در دخالت و تصویب بودجه. و بعد از اون در اردیبهشت همین سال 87 هیئت امنای حساب ذخیره ارزی رو منحل کردند و وظایف اون رو به کمیسیون اقتصادی دولت سپردند. علارغم تمام هشدارهای دلسوزانه و از سر نگرانی اقتصاددانان، دوباره نرخ رسمی سود بانکی از سوی دولت کاهش داده شد و اعلام شد. خرداد امسال آقای رفسنجانی از فقدان دموکراسی و از ضرورت آن سخن گفت و الاخر. بعد از آن آقای رئیس جمهور به تشریح جزئیات طرح تحول اقتصادی پرداختند که متاسفانه وقتی همون گزارش مفصل رو میبینیم نگران وضع کشور، نگران وضع اقتصاد مملکت می شدیم و من مطمئنم که حاکمیت در کل خود از سر نگرانی می خواهد دست و پای این دولت رو ببندد و اختیاراتش رو بگیرد. همین سخنان امروز در زمینه طرح و دخالت مجلس و تشکیل کمیسیون و همه در این جهت است که مجموعه حاکمیت از اقدامات درک دریافت اقتصادی این دولت بسیار نگران است و باید این کاملا مفهوم شده باشد که این دولت در واقع نه فقط درک و برنامه ای نداشته، بلکه با هر اقدام خود منابع موجود اقتصادی رو به هدر داده، آینده کشور رو سوزونده و هیچ درکی ندارد که نظام اقتصادی در یک کشور اصولا چگونه باید بچرخد.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با دو کارشناس اقتصادی درباره طرح تحول اقتصادی دولت نهم. هفته گذشته هم 20 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی برای تشدید مجازات کسانی که اخلالگران در امنیت روانی جامعه نامیده شدند تقدیم مجلس کردند که با حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روبرو شد. بر اساس این طرح راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، دایر کردن خانه های فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وبسایت های مروج فساد، فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور سوء استفاده جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی از مصادیق جرایم سنگین اقتصادی خواهد بود و مجرمان به اعدام محکوم خواهد شد. آنچه که بیش از همه واکنش منفی برخی تحلیلگران و حقوقداران را برانگیخته، مجازات اعدام برای دارندگان وبلاگ یا وبسایت هایی است که ترویج دهنده فساد، فحشا یا الحاد توصیف شدند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در این باره.
از آغاز فعالیت‌های گسترده اینترنتی در ایران بیش از یک دهه نمی‌گذرد. با این حال هنوز قانون جامعی در این باره نوشته نشده و افرادی را که می‌خواستند به اتهام به کار گرفتن اینترنت برای بیان عقیده‌شان دستگیر کنند، با استناد به دیگر قوانین و گاهی بدون استناد به قوانین زیر فشار قرار دادند. اینک نخستین گام برای رفع این کمبود به بدترین شکل ممکن برداشته شده و طرحی با 10 امضای نمایندگان مجلس هشتم تدوین شده که از بسیاری جهات و به خصوص از حیث رفع کمبود قانون ناظر بر اینترنت قابل بحث است. در طرح جدید با افزودن قید فساد، فحشا و الحاد به فعالیت‌های اینترنتی به سهولت ماهیت مجرمانه داده‌اند و تأکید بر این است که در این حوزه، یعنی در حوزه اینترنت هم باید با قانونگذاری خشونتبار و اجرای مجازات‌هایی که به لحاظ شدت خشونت می‌دانیم بر تشدید خشونت در جامعه می افزاید به مقصود رسید. ادعا این است که می خواهند امنیت روانی جامعه را حفظ کنند. گفته می شود اما ریشه طرح در جای دیگری است. پیشرفت های تکنولوژیک فرصتی به وجود آورده تا دسترسی به سایت های ممنوعه ممکن بشود. لذا بسیاری بر این عقیده اند این طرح برای آن تدوین شده تا با مجازات ها و شیوه های قاطع تر جمعی از فعالان اینترنتی را که فعالیتشان تأثیر گذار است از نفس بیندازند و آنها چندان به هراس بیفتند که شاید از ترس متهم شدن به محارب، مفسد یا ملحد اساساً از این حوزه کاری داوطلبانه خارج بشوند. منظور هرچه هست، طرح اخیر در بسیاری مواد تکرار همان مکررات قانونی است که در قوانین کنونی کشور وجود دارد و بر آن به شکل‌های گوناگون تأکید شده. فقط در یک مورد که پیرامون فعالیت اینترنتی است طرح تازگی دارد. در این طرح سلامت روانی جامعه تعریف نشده اما بر آن تأکید شده. تعریفی از سلامت روانی جامعه آنگونه که هست ندادند و نگفتند. آن همه تشویش ذهنی مردم، ترس از گرانی، ترس از فقر و بی‌خانمانی و ناامنی که به کلی سلامت روانی را از جامعه سلب کرده، چگونه ممکن است با این طرح به جامعه بازگردد؟ هرگز نمیتوان با تأکید بر محارب، مفسد و ملحد بودن و ایجاد فضای خشونت‌آمیز سلامت روانی جامعه ای را که به لحاظ سوء مدیریت به خصوص اقتصادی از آن سلب شده به جامعه بازگردان.
به مجله خبری نیمه شب گوش میکنید. باز هم تنش در روابط ایران و مصر بر سر کشته شدن انور سادات، در گزارشی از علیرضا طاهری.
رقیه دختر انور سادات به رسانه‌های گروهی مصر گفته است که سازندگان این فیلم پیش از ساختن آن باید از بازماندگان رئیس فقید جمهوری مصر اجازه می‌گرفتند. رقیه سادات فیلم اعدام فرعون را اهانتی آشکارا می‌داند که پاسخی قاطع و کوبنده بدان داده خواهد شد. طلعت سادات، برادرزاده انور سادات نیز که از نمایندگان مجلس قانونگذاری مصر است، اعدام فرعون را تراشی دونمایه در راه مخدوش کردن سیمای مردی بزرگ و همزمان جعل تاریخ یا دروغ پردازی تاریخی دانسته است. از سوی دیگر روزنامه المصری الیوم به نقل قول از یکی از رهبران گروه سابقاً ستیزجوی جماعت الاسلامیه مصر، گروهی که متهم به همکاری در سوء قصد مرگبار به جان محمد انور سادات شد، می نویسد سادات مرد بزرگی بود، اما خالد استانبولی گمان می کرد که با قتل او ثواب کرده است و ثواب خواهد برد. سروان خالد استانبولی که در جمهوری اسلامی از او با عنوان شهید یاد می شود، در پاییز سال 1360 همراه عطا طائل حمید، عبدالحمید عبدالسلام و حسین عباس محمد همقطارانش در مراسم رژه‌ای نظامی به جایگاه انور سادات رئیس وقت جمهوری مصر حمله برد و آن را به رگبار گلوله بست. این چهار تن پس از محاکمه‌ای طولانی سال پس از این حمله مرگبار به جرم همین عملیات اعدام شدند. جمهوری اسلامی که در آن زمان روابط تیره‌ای با مصر داشت، خیابان محل سفارت قاهره در تهران را شهید خالد استانبولی نامگذاری کرد. این نامگذاری تا امروز یکی از سطح‌های چشمگیر تجدید کامل روابط دیپلماتیک میان تهران و قاهره بوده است. جمهوری اسلامی یک سال پس از استقرار در ایران در اعتراض به پذیرایی انور سادات از محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه بیمار، تبعیدی و در آستانه مرگ ایران و نیز در اعتراض به شناسایی رسمی اسرائیل به فرمان رئیس جمهوری مصر، روابط دیپلماتیکش را با آن کشور رسماً قطع کرد. در روابط جمهوری اسلامی و مصر اخیراً نشانه‌هایی از گرمی پدید آمد و حتی محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نزدیک به 6 ماه پیش با دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو داشت. اکنون با برخاستن زمزمه اعتراض به اعدام فرعون، گره تازه‌ای در روابط قاهره و تهران خودنمایی کرده است.
اعتراض خانواده انور سادات به نمایش اعدام یک فرعون در گزارش علیرضا طاهری. و اما یک گزارش: مأموری عظیمی از اورانیوم بازمانده از دوران صدام حسین در عملیات فوق سری مقامات دولت عراق و آمریکایی به کانادا منتقل شده است. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های کانادا گزارش می‌دهند یک محموله عظیم اورانیوم در مأموریتی فوق سری از عراق به کانادا ارسال شده است. این محموله اورانیوم که بقایای برنامه هسته‌ای صدام حسین رهبر پیشین عراق بوده، در یک عملیات فوق سری مقامات ایالات متحده روز شنبه به مونترال منتقل شد. بیش از 550 تن اورانیوم طبیعی که از آن کیک زرد نام برده شده، با هماهنگی مقامات آمریکا در مأموریت 2 هفته‌ای از ورای اقیانوس‌ها گذشته و به کانادا تحویل داده شده است. این محموله عظیم که مواد اولیه برای ساخت اورانیوم غنی شده و ساخت بمب هسته‌ای است، پس از مذاکره مقامات دولت عراق به یک شرکت کانادایی تولید اورانیوم فروخته شده است. تلویزیون دولتی کانادا ارزش حجمی معادل 550 تن اورانیوم به شرکت کمکو کانادایی را 10 میلیون دلار تخمین زده است. در تارنمای کمکو خریدار اورانیوم عراق آمده است. این شرکت کانادایی 1/5 اورانیوم جهان و بزرگترین تولید کننده اورانیوم در دنیا است. سخنگوی این شرکت تولید کننده اورانیوم به رسانه دولتی کشور گفته است کانادا در صدد است تا این کیک زرد را با استفاده از فناوری پیشرفته راکتورهای کشور به انرژی و برق تبدیل کند. لایل کران، سخنگوی شرکت کمکو، خریدار کانادایی بازمانده فعالیت‌های هسته‌ای عراق، به سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا گفته است: ما از انتقال چنین حجم بزرگی از کیک زرد از منطقه آسیب پذیر و حساس به کشوری امن و باسواد برای تولید انرژی و برق مغروم به صرفه بسیار خوشنودیم. سخنگوی شرکت کانادایی خریدار محموله اورانیوم عراق گفته است عقد قرارداد مقامات این شرکت با دولت مردان عراق در نهایت در اوایل سال 2008 میلادی نهایی شده است. مقامات عراق و ایالات متحده از زمان کشف منطقه نگهداری 9300 هکتار کیک زرد با دقت و احتیاط از آن محافظت کرده بودند. تلویزیون دولتی کانادا گزارش می‌دهد عقد این قرارداد چند ده میلیون دلاری و در نتیجه انتقال محموله عظیم اورانیوم طبیعی به کانادا ثمره بیش از یک سال مذاکره دیپلماتیک و محتاطانه و ابتکارهای نظامی و امنیتی بوده که به هراس حمله شورشیان، هجوم گروه‌های تروریستی و یا قاچاق آن به ایران و سرعت بخشیدن به بلندپروازی‌های این کشور در نهایت پنهانکاری صورت گرفته بوده است. این رسانه دولتی کانادا می نویسد در ابتدا دیپلمات ها و فرماندهان نظامی در صدد بودند تا انتقال محموله 550 تنی کیک زرد را از طریق سواحل کویت در خلیج فارس صورت دهند، اما علی‌رغم رایزنی های جدی مقامات واشنگتن و تردید مقامات کویت برای گذر این محموله حساس از این شاهراه از قلب شیعه نشین عراق و هراس قرار دادن آن در حوزه فعالیت گروه های افراطی این منطقه و نیز گذر آن از تنگه هرمز در خلیج سبب شد مذاکره کنندگان مسیر دیگری را برای خارج کردن آن از عراق بیابند. ظاهراً بیش از 550 تن کیک زرد به تدریج توسط نیروهای نظامی آمریکا در بشکه‌های 3500 لیتری محافظت و در اواسط بهار گذشته به فرودگاه بین‌المللی بغداد منتقل شدند. بشکه‌های کیک زرد سپس به مدت دو هفته در ماه می در 37 پرواز به دیگو گارسیا، بخشی از قلمرو دولت بریتانیا در اقیانوس هند که ارتش آمریکا پایگاه نظامی در آن مستقر کرده، انتقال داده شده بودند. محموله فوق سری کیک زرد در نهایت روز سوم ژوئن توسط یک کشتی آمریکایی به مونترال رسید.
و سرانجام نوبت می‌رسد به گزارش ورزشی از فریبرز غریب.
ویزای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به اسپانیا از سوی سفارت این کشور در تهران صادر شد. مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، در توضیح بیشتری در این مورد گفت طبق برنامه قبلی بر پایه یک اردوی 10 روزه در اسپانیا را برای تیم ملی فوتبال ایران تدارک دیده بودیم که با صدور روادید سفر کاروان تیم ملی به اسپانیا، این اردو از روز 20 تیر ماه به مدت 10 روز در این کشور برپا خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای شرکت در مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 آماده می کند. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد در صورت موافقت علی دایی، سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور، برای به خدمت گرفتن روت مولر با فدراسیون فوتبال آلمان مذاکره خواهیم کرد. این مقام مسئول در فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت ما موافق حضور روت مولر آلمانی در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران هستیم و در صورت تایید سرمربی تیم ملی برای به خدمت گرفتن وی این قضیه را پیگیری خواهیم کرد. روت مولر، مدرس مربی آلمانی، از سوی فیفا در حال حاضر مشغول تدریس در یک کلاس کوتاه مدت مربیگری فوتبال در تهران است. اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در اردوی آمادگی این تیم در اسپانیا روز یک شنبه در دو مرحله اعلام شد. در مرحله اول 25 بازیکن شاغل در فوتبال داخل کشور و در مرحله دوم نام 3 لژیونر اروپایی، یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی از لالیگای اسپانیا و آندرانیک تیموریان از لیگ برتر انگلیس و همچنین وحید امرایی، رسول خطیبی و علیرضا نیکبخت واحدی اعلام شد. تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز پنجشنبه 20 مرداد ماه از طریق پاریس راهی کشور اسپانیا خواهد شد و برای اولین بار یک ورزشکار در رشته بدمینتون از ایران جواز شرکت در بازی‌های المپیک را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، کاوه مهرابی، ملی پوش بدمینتون ایران، با کسب امتیازات لازم و با موافقت فدراسیون جهانی بدمینتون به مسابقات المپیک سال 2008 پکن اعزام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در همینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر